ساعت 17 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سومین روز دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به سرکوب مرگبار اعتراضات آبان ماه سال 98 آغاز شد. جمعی از مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان معترض دست به تجمع زدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جان باختگان مبتلا به ویروس کرونا به حدود 128 هزار نفر رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سومین روز از دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به آنچه جنایت حکومت ایران در آبان ماه سال 98 خوانده شده، روز جمعه در لندن ادامه یافت. در این دادگاه 45 شاهد به صورت حضوری شهادت می‌دهند و شهادت نامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. در روز سوم این دادگاه شادی صدر، وکیل حقوق بشر، در جریان توضیحات خود به مشهود بودن استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین علیه معترضان اشاره و تاکید کرد که ویدیوهای بررسی شده نشان دهنده نوک کوه یخ از سرکوبی است که در اعتراضات آبان روی داد. اعتراضات آبان 98 در ده‌ها شهر ایران که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تبدیل به تظاهراتی علیه حکومت جمهوری اسلامی شد. در جریان این اعتراضات صدها تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند. جمعی از مردم اصفهان روز جمعه با تجمع و سر دادن شعار حمایت خود را از کشاورزان معترض به نگرفتن سهمیه آب برای کشت پاییزه اعلام کردند. کشاورزان معترض اصفهانی ضمن برگزاری تجمع در برابر ساختمان‌های سازمان آب و صدا و سیما به برآورده نشدن تعهدات دولت در زمینه اختصاص حقابه معترضند و سه شبانه روز است که در زمین خشک زاینده‌رود چادر زدند. به گزارش روزنامه همشهری شرق و غرب شهرستان اصفهان، در مجموع 500 هزار کشاورز دارد که معشیت و کشاورزیشان وابسته به زاینده‌رود است. بر اساس مصوبه امسال، شورای تامین اصفهان بنا بود 250 میلیون متر مکعب سهم آب برای کشت محصولات کشاورزان تخصیص یابد، اما فقط 62 میلیون متر مکعب آن تامین شده است. وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد 109 نفر در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند تا بدین ترتیب شمار مجموع جانباختگان به حدود 128 هزار نفر برسد. درستی آمارهای رسمی در مورد مبتلایان و قربانیان همه‌گیری ویروس کرونا مورد تردید کارشناسان و متخصصان قرار دارد و برآوردها آمار واقعی را دست کم 2.5 برابر آمار رسمی اعلام کردند. وزارت بهداشت در این حال اعلام کرده که بیش از 7300 مورد جدید ابتلا نیز در 24 ساعت گذشته شناسایی شده است. در حال حاضر 22 شهر عمدتاً در آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، سمنان، یزد و کرمان در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا هستند. پلیس فدرال آمریکا FBI هشدار داده است که هکرهای ایرانی به دنبال دستیابی به اطلاعات حساس سرقت شده از سازمان‌ها و شرکت‌های آمریکایی و خارجی از وبسایت‌های مجرمان سایبری هستند. در این هشدار آمده است که احتمالاً هکرهای ایرانی اطلاعاتی را که پیش از این به سرقت برده بودند را در آینده استفاده خواهند کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
پلیس فدرال آمریکا روز 17 آبان به شرکت‌های آمریکایی هشدار داد که هکرهای ایرانی احتمالاً از اطلاعات حساس سرقت شده از این شرکت‌ها در حملات آینده خود استفاده خواهند کرد. نسخه‌ای از این هشدار در اختیار شبکه خبری CNN نیز قرار گرفته است. FBI در متن این هشدار به شرکت‌های آمریکایی توصیه کرده که اگر اطلاعاتشان قبلاً به سرقت رفته است، استفاده از داده‌های دزدیده شده برای انجام فعالیت‌های مخرب بیشتر علیه خود را در نظر بگیرند. شبکه خبری CNN می‌گوید FBI در توصیه خود به شرکت‌های آمریکایی مشخص نکرده است که کدام گروه از هکرهای ایرانی پشت این اقدامات قرار دارند و نگفته است که آیا آنها با حکومت ایران مرتبط هستند یا خیر. در مورد هویت این هکرها امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در لندن به رادیو فردا میگوید
در طول سال گذشته اسمهای مختلفی از این گروه های هکری اومده، هر چهار از چند مورد اسم افراد اومده، ولی خب دو مورد معروفش که خب سختی زیادی هم به پا کرده و همچنان اکتیو هستن، یکی همون گروه چارمینگتون یا بچه گربه معلوم است، یکی هم مادیوتا یا آب گلال داریم بخوایم درست ترجمه کنیم هستش، که در حقیقت این دو گروه، گروه اول چارمینگتون به سپاه پاسداران وصل هستش، هدفشون روزنامه‌نگار افراد مختلفی که در زمینه تحریم ها و کلن از نگاه سپاه پاسداران علیه مدافع جمهوری اسلامی فعالیت میکنن مورد هدف قرار میدادن و میدن، و گروه مادیوتا هم بیشتر در زمینه صنعت فعالیت میکنن، صنعت نفت هم مورد هدف قرار میدن یا زیر ساختای ارتباطی دولت ها رو.
کارشناس شرکت امنیتی کرود استرایک آدام مایرز به CNN گفته است که هکرهای مرتبط با حکومت ایران به طور فزاینده‌ای در فعالیت‌های مجرمانه سایبری مانند باج‌افزارها دست دارند تا از این طریق مرز بین عملیات سایبری دولتی و غیر دولتی را مخدوش کنند. این کارشناس اضافه کرده است هکرهای ایرانی به راحتی قادرند در صورتی که منافع آنها ایجاب کند، امکان دسترسی به شبکه‌هایی که در اختیار مجرمان سایبری است را بخرند. یک شرکت امنیتی سایبری دیگر به نام سنتنیال وان نیز گفته است یکی از گروه‌های هکری ایران در سال جاری همزمان با انجام عملیات حمله باج‌افزاری برای باجگیری به سازمان‌های اسرائیلی حمله سایبری کرده است. جمهوری اسلامی با چه هدف و انگیزه‌ای حمله‌های سایبری را طراحی می‌کند؟ امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات و امنیت سایبری.
من که تاریخچه حملات سایبری ایران نگاه کن، چیزی که می‌بینیم اینه که ایران بیشتر این حملات رو در حقیقت که پشتش سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات است، به این دلیل انجام میده که بیشترش برای جمع کردن اطلاعات هستش، مثل تمام سازمان جاسوسی سرتاسر دارن که اطلاعات جمع می‌کنن که دوست دارن ببینن چه اتفاقی میفته. هدف اصلی ایران جمع‌آوری اطلاعات است، حالا میتونه در مورد تحریم‌های باشه که علیه‌اش هست، میتونه در مورد برنامه‌های موشکی باشه و از این دست چیزا.
شبکه خبری CNN میگوید تحلیلگران اغلب ایران را از نظر قابلیت‌های سایبری پس از روسیه و چین در رتبه سوم قرار می‌دهند که مجموعه‌ای از تیم‌های هکری در اختیار دارد و می‌تواند برای نفوذ به شبکه‌های سازمان‌های خصوصی و نهادهای دولتی آمریکا از آنها استفاده کند. امین ثابتی تحلیلگر امنیت سایبری در لندن از میزان و نوع قدرت و نفوذ هکرهای ایرانی میگوید.
هکرهای ایرانی، هکرهای جمهوری اسلامی در حقیقت به سوشال انجینیرینگ یا مهندسی اجتماعی خیلی خوب وارد هستن، به همین دلیل میتونن افراد گول بزنن و حسابای اونا رو هک کنن و از طریق اون به زیر ساختای مختلف دسترسی پیدا کنن. اما اینکه اگه بخوام با آمریکا یا کشورهای غربی، بریتانیا و یا اسرائیل مقایسه کنیم، اونقدر پیشرفته نیستن، چون این دست کشورها ممکن است بدافزار تولید کنند که بخوان حمله کنند. مثال معروفش استاکسیت بودش که به نتانز حمله کرد توسط آمریکا، بر اساس گزارش که نیویورک تایمز بر توسط آمریکا و اسرائیل در توسعه داشته بنده میگه در زمینه توسعه ابزارها در آماتور هستن، ولی در زمینه مهندسی اجتماعی خیلی کارشون خوب است.
مقام‌های اطلاعاتی آمریکا آبان سال گذشته در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2020 اعلام کردند که هکرهای ایران عامل ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز برای ایجاد ترس و وحشت در رأی دهندگان ایالت‌های مختلف آمریکا هستند. در همین زمینه دو شرکت امنیت اینترنتی روز چهارشنبه 19 آبان گزارش دادند که یک گروه هکری ایرانی به نام لیسیوم وبسایت‌هایی در اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله مراکش و تونس را هدف حمله سایبری قرار داده است. شرکت‌های امنیت سایبری در آمریکا و اسرائیل می‌گویند که حملات این گروه هکری ایرانی در طول 4 ماه گذشته انجام شده است و مطالعات جدید نشان می‌دهد دامنه این حملات گسترده بود و از شرکت‌های خدمات اینترنتی تا نهادهای دولتی را شامل شده است.
گزارش رو شنیدید از رضا ولیزاده. ولی حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. مهتاب وحیدی راد هر بار در ملاقات به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه. این بار او به سراغ مهدی محمودیان رفته که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
عضو حزب اتحاد ملت ایران است و مدافع حقوق بشر. بیشتر سالهای زندگیش را صرف دفاع از حقوق انسان‌ها کرده، دفاع از افرادی که مورد ظلم واقع شدند و صدایی نداشتند. بازداشت‌های مکرر و پرشمار هم این مدافع حقوق بشر را از راهی که برگزیده پشیمان نکرده. او هر بار پس از آزادیش به گفتن و نوشتن از حقوق انسان‌ها ادامه داده و نه فقط در گفتار که در عمل هم پای اعتقاداتش ایستاده. او کسی نیست جز مهدی محمودیان که یک ماه پیش در یک سلول کوچک انفرادی در زندان اوین 43 ساله شد. کسی که تلاش می کند با کاهش رنج مردم از این دنیا جای بهتری بسازد. از کمک به زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده های زندانیان تا تلاش برای گرفتن رضایت در پرونده های قتل تا شاید متهمی را از طناب دار نجات دهد. از کمک به بی بضاعتان تا دفاع از بنیادی ترین حق شهروندان کشورش، حق حیات آنان. دوستانش او را اسطوره تعهد به دفاع از حقوق بشر می دانند و الگوی مقاومت. اویی که در دادگاه سرش را بالا می گیرد، محکم جلوی قاضی می ایستد و از فعالیت‌های خود دفاع می کند. مهدی محمودیان در 2-3 سال اخیر به دفعات بیشمار احضار و بازداشت شده. او که پیشتر در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم زندانی شده و 5 سال از عمرش را پشت دیوارهای بلند زندانهای اوین و رجای شهر سپری کرده بود، به جرم اینکه از قربانیان اعتراضهای آن سال گفته بود، به جرم آنکه قتل برخی زندانیان در بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود. دخترش زینب که حالا 18 ساله شده آن سالها را به خوبی به یاد می آورد. سالهای کودکیش که بدون حضور پدر سپری شد. سالهایی که پدرش قد کشیدن او را در سالن ملاقات زندان می دید. و آخرین بازداشت مهدی محمودیان که هنوز هم ادامه دارد 23 مرداد امسال انجام شد، زمانی که او در دفتر انجمن ترویج حقوق شهروندی در تهران با چند وکیل دادگستری در جلسه‌ای بودند تا تصمیم بگیرند که از مسئولین دولتی شکایت کنند. شکایت در رابطه با نحوه مدیریت همگیری کرونا و قصورشان در واردات واکسن، قصوری که نتیجهش جان باختن هزاران بیمار بود و مهدی محمودیان حق حیات را حق تک تک این جانهای از دست رفته می داند. اما در این روزهای بازداشت حکم قبلی او هم به اجرا درآمد. 4 سال زندان به 2 اتهام. تبلیغ علیه نظام به خاطر امضای بیانیه ای در اعتراض به کشتار معترضان آبان 98، و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به دلیل فراخوانی برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. حالا که این حکم حبس 4 ساله به اجرا در آمده و پرونده جدید او هم به شعبه 29 دادگاه انقلاب رفته تا قاضی علی مظلوم در موردش تصمیم بگیرد، معلوم نیست که زندان اوین تا چه زمانی میزبان مهدی محمودیان خواهد بود و آن سوی دیوارهای بلند این زندان مادر و همسر او و زینب یک دانه‌اش برای آزادی او روز شماری می کنند. مهدی محمودیان که در همه بازداشتهای پرشمار و سالهای حبس جرمش دفاع از حقوق انسانها بوده است.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی رات. اما در چند خبر کوتاه، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با محکوم کردن بازداشت عسل محمدی و هیراد پیربوداغی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین در خبری دیگر، دست کم 15 نفر در انفجار مسجدی در شرق افغانستان زخمی شدند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.